بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض دیگری که در این قسم مطرحه که این قسم این بود که خاص اول وارد بشود و عام بعد از خاص وارد بشه، که عرض کردیم این دو صورت داره. یک صورتش این است که عام قبل از حضور وقت عمل به خاص وارد می شود، که اینجا رو عرض کردیم که مسئله تخصیص مطرحه و در حقیقت جای تردید نیست. اما این صورت این است که عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد بشود، و البته خود این رو عنوان صورت و فرض رو نباید اینطور بکنیم که مثلا مولا اینطور بگوید لا یجب اکرام زید العالم یوم الجمعه و بعد روز شنبه دلیل وارد بشود بر اینکه یجب و اکرام و کل عالمین. نه، بحث اینطور نیست. بحث این است که ضمن اینکه عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده، خاص هم دارای دوام و استمرار، منتها موقع عمل فرا رسید، فرض کنید یک مرتبه عمل به خاص شد، لکن بعد از آن دلیل عام وارد شد، اما حکم خاص منحصر به اون یک مرتبه نبوده، بلکه حکم خاص دارای دوام و استمرار بوده، منتها خصوصیت این فرض این است که وقت عمل رسید و بر طبق خاص یک نوبت فرزن عمل شد، ثم ورد دلیل عام. آیا در اینجا چه باید گفت؟ اینجا آیا مسئله تخصیص مطرحه یا مسئله نسخ مطرحه؟ آیا ما خاص مقدم را مخصص عام متأخر قرار بدهیم، یا عام متأخر را ناسخ خاص متقدم قرار بدهیم؟ و ثمره در این ظاهر میشه که اگر خاص عنوان مخصصیت پیدا کرد، معناش این است که بعد از ورود دلیل عام هم خاص خارج از دایره عامه، برای همیشه این از محدوده اراده جدی عام خارجه و حتی بعد از دلیل عام هم باز این عام به عنوان یک عام مخصص مطرحه و مورد خاص بیرون از حکم عامه. اما اگر مسئله نسخ مطرح شد، معناش این است که خاص تا قبل از ورود دلیل عام قابل عمل بوده، اما بعد از ورود دلیل عام دیگه باید دور خاص رو ما قلم بگیریم، بلکه حکم در رابطه با عموم به قوت خودش بعد ورود دلیل عام محفوظه. خب اینجا چه باید گفت؟ با اینکه ثمره عملیه بسیار مهمه برش ترتب پیدا می کند، اینجا از نظر مقام ثبوت هر دوش امکان داره. هم ممکنه ما این خاص متقدم را مخصص دلیل عام قرار بدهیم، اگر مخصص قرار دادیم هیچ شرطی از شرایط تخصیص و مخصص بودن رو در اینجا فاقد نیست، برای اینکه معنای تخصیص این از همون هنگامی که عام وارد شد و صادر شد اراده جدی مولا به اکرام من ادا زید متعلق شده، منتها این بیانش قبلا انجام گرفته و بر طبق اون بیان هم عمل شده. خب حالا اگر بیان قبلا واقع بشه و بر طبق اون بیان هم عمل بشه، معنای مخصصیت اینه که بعد از آنی که دلیل عام هم آمد، همون طبق دلیل خاص لا یجب و اکرام و زیدن العالم ادامه پیدا می کنه. قبلن لا یجب مورد عمل بود، حالا که اکرم کل عالمن آمد و ما این لا یجب رو به عنوان مخصص مطرح کردیم، معناش این است که این لا یجب همینطور به قوت خودش باقیه و کما کان قبل العام لا یجب اکرام و زیدن العالم، بعد ورود دلیل عام هم لا یجب اکرام و زیدن العالم. پس اگر ما ملتزم بشیم به اینکه این خاص متقدم عنوان مخصصیت داره، هیچ چیزی از شرایط مخصص بودن یک دلیل مخصص رو فاقد نیست و هیچ تالی فاسد و محظوری تحقق پیدا نمی کنه. کما این که اگر در اینجا ما ملتزم به نسخ هم بشویم، هیچ تالی فاسدی تحقق پیدا نمی کنه. بگیم این اکرم کل عالمین آمد، این لا یجب و اکرام و زیدن العالمی که تا به حال ثابت بود و مورد عمل قرار گرفت، چون فرض اینه که بعد حضور وقت العمل بالخاصه این لا یجب اکرام و زید العالمی که قبلا وارد شد مورد عمل هم قرار گرفت، حالا میخواییم استمرار و دوامش رو به اکرم زیدن العالم به اکرم کل عالمین قطع بکنیم، بگیم زید تا حالا عدم وجوب اکرام داشت و این عدم وجوب اکرام هم یک حکم سوری و یک حکم ظاهری نبود و جعلش هم لغویت درش نبود، کان حکمن واقعیان صادرن لبیان العمل و برای پیاده شدن و اجرا شدن، و اجرا هم شد یک نوبت عرض می شود به استناد عدم وجوب اکرام زید عالم اکرام نشد زید عالم. پس اگر ما ملتزم بشیم به اینکه این اکرم کل عالمین عنوان ناسخیت داره، این مستلزم اون اشکال نسخ در بحث دیروز نیست که مستلزم لغویت جعل حکم خاصه، نه حکم خاص لغویتی درش نیست، یه حکم واقعی بوده، مدتها هم بر طبقش عمل شده، حالا اکرم کل عالم آمده. و اگر ما ملتزم بشیم به اینکه این اکرم کل عالمین در مورد زید عالم عنوان ناسخیت نسبت به اون حکم قبلی داره، هیچ تالی فاسدی از مسئله نسخ لازم نمی آید. لذا از نظر مقام ثبوت و از نظر مقام امکان هم مسئله تخصیص امکان داره و هم مسئله نسخ امکان داره. خب حالا کدامشون تقدم دارن؟ از کلام مرحوم آقای آخون اینطور استفاده میشه، خوب دقت بفرمایید، اینطور استفاده میشه که مسئله تخصیص این در حقیقت مبارزه با اصالت العمومه. هر کجا که پای تخصیص پیش میاد معناش این است که اصالت العموم در اون رابطه باید کنار بره. پس تخصیص مستلزم مبارزه با اصالت العموم و کنار گذاشتن اصالت العموم در رابطه با همین مورد تخصیص، در حالی که عموم نوعاً مستند به وضع، مستند به لغت، همونطوری که در بحث الفاظ داله بر عموم در اوائل بحث عام و خاص مطرح می کردیم، نوع الفاظ داله بر عموم از طریق وضع ثابت شده، واضع کلمه کل رو وضع کرده برای دلالت بر عموم واضع جمع محلای بلام را وضع کرده لدلالت علل عموم. پس در حقیقت تخصیص مستلزم این است که با یک امر وضعی که ان یک مقابله ای و معارضه ای بشه، اما در باب نسخ مسئله این چنینه. در اون مواردی که یک حکمی منسوخ واقع میشه، این دلیل ناسخ با چی مقابله میکنه، با چی معارضه میکنه؟ دلیل ناسخ با اطلاق دلیل منسوخ معارضه داره، به این اعتبار که دلیل منسوخ با جریان مقدمات حکمت که یکی این است که متکلم در مقام بیانه و دیگر این که قدر متیقنه در مقام تخاطب نیست، قرینه ای هم بر تقیید وجود نداره، مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت در رابطه با دلیل منسوخ استمرار این حکم و دوام این حکمه. برای اینکه میگیم اگر مولا با اینکه در مقام بیان بود میخواست این حکم را برای یک زمان محدود و یک مقطع خاصی بیان بکنه، باید قرینه ای بر این معنا اقامه کرده باشه، و حیث این که در مقام بیان بوده قرینه ای اقامه نکرده، قدر متیقن زمانی هم در مقام تخاطب نبوده، لذا ما از دلیل منسوخ فی نفسه استفاده می کنیم، استمرار زمانی و دوام زمانی را. اون وقت اگر یک دلیل ناسخی آمد، این دلیل ناسخ با این استمرار زمانی که از طریق اطلاق و مقدمات حکمت ثابت شده مقابله میکنه و معارضه میکنه. پس در نتیجه ما به این معنا رسیدیم که در ما نحن فیه نسبت به دلیل خاص یک اصالت الاطلاقی وجود داره که این اصالت الاطلاق نمیخواد که نسخ در مقابلش واقع بشه، و یک اصالت العمومی در دلیل عام وجود داره که نمیخواد مخصصی در مقابلش واقع بشود. فبن نتیجه کأن معارضه و مقابله بین اصالت الاطلاقی است که در دلیل خاص پیاده می شود و بین اصالت العمومی که در دلیل عام پیاده میشه. ما نمیتونیم هر دوی اینها رو اخذ بکنیم، هم اصالت الاطلاق در دلیل خاص رو حفظ کنیم، هم اصالت العموم در دلیل عام رو حفظ کنیم، جمع بین این دوتا امکان نداره، لذا باید رفعیت کنیم از یکی از اینها. اون وقت از کلام مرحومای آخون با توضیحی که من عرض می کنم اینجور استفاده میشه که اگر ما در موارد دیگر غیر ما نحن فیه که یک خصوصیتی درش هست، ما اگر در موارد دیگر بین اصالت الاطلاق و اصالت العموم دعوا و جنگ باشه، باید ما اصالت العموم رو مقدم بر اصالت الاطلاق بداریم. چرا؟ برای همون نکته‌ای که اشاره شد که اصالت العموم ریشه وضعی داره و استناد به وضع داره، اما اصالت الاطلاق از طریق مقدمات حکمت ثابت میشه. و اگر بخواید تعبیر بهتری بکنید، باید بگید یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه علی التقیید و اصالت العموم صلاحیت دارد به عنوان اینکه قرینه بر تقیید واقع بشه. و به عبارت دیگر با وجود اصالت العموم کأنه مقدمات حکمت جریان پیدا نمی کنه. حالا در کلام ایشون این است که اصالت العموم از نظر ظهور اقوای از اصالت الاطلاقه، اما این مال موارد دیگره. در ما نحن فیه یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت اقتضا میکنه که ما جانب اصالت الاطلاق رو بگیریم و مسئله اصالت العموم رو رها کنیم و کنار بگذاریم. و اون همین مسئله شیوع و کثرت تخصیص و در مقابل قلت و ندرت نسخ. برای اینکه اگر ما بخواهیم اصالت العموم رو بگیریم، معناش این است که دلیل عام رو ناسخ دلیل خاص قرار بدیم، اما اگر اصالت الاطلاق رو گرفتیم و حکم خاص رو حتی بعد العام ادامه دادیم و استمرار بخشیدیم، معناش این است که باید ملتزم بشیم به این که تخصیص تحقق پیدا کرده و شیوع تخصیص این معنا رو تأیید میکنه. و اما اگر بخوایم اصالت العموم رو حفظ کنیم و در اطلاق دلیل خاص خدشه وارد کنیم، معناش این است که باید ملتزم به نسخ بشیم، در حالی که اتفق العلماء على قلت موارد نسخ و ندرت موارد نسخ. این کثرت تخصیص و قلت نسخ در ما نحن فیه کأنه سبب میشه که اصالت الاطلاقی که فی نفسه ظهورش ضعیفتره از اصالت العمومه، با پشتوانه کثرت تخصیص و قلت نسخ در ظهورش اقوا بشه. لذا اینجا اصالت الاطلاق یسیر و اقوا من اصالت العموم، با اینکه او ریشه وضعی داره و این از طریق مقدمات حکمت باید ثابت بشه، معذالک به کمک این پشتوانه قوی اصالت الاطلاق ظهورش تقدم بر اصالت العموم داره و لازمه تقدم ظهور اصالت الاطلاق این است که ما اصالت الاطلاق دلیل خاص رو بگیریم و به جنگ اصالت العموم بریم و اصالت العموم را زمین بزنیم و هازا معنی تخصیص. معنای تخصیص همینه که شما اصالت العموم رو کنار بزنید. این بیان مرحومای آخوند در اینجا که در جملات کوتاهی بیان می کنند و با این تقریبی که عرض کردیم خب یه قدری روشن میشه بیان ایشون، لکن یکی دوتا اشکال شده به مرحومای آخوند. اشکالها هم به حسب ظاهر قوی به نظر میرسه. حالا دقت بفرمایید. اشکال اولی که به مرحومای آخوند شده اینه که خب این دلیل خاص لا یجب اکرام و زیدن العالم که قبلن و متقدمن صادر شده، شما مرحومای آخوند می فرمایید که این کأنه دو تا مفاد داره، دو تا مدلول داره. یک مدلولش اصل این حکمه که لا یجب و اکرام و زیدن العالم، که این رو خود لفظ دلالت میکنه، خود عبارت مولا دلالت داره. یه مدلول دومی هم داره که اون رو از راه اطلاق میخواید ثابت بکنید و او عبارت از استمرار حکم و دوام حکمه. مستشکل میگه این نمیشه، این اطلاق با اطلاقای دیگه فرق داره. شما یک وقت در عتق رقبه با مقدمات حکمت اجرای اطلاق میکنید و میگید فرقی بین رقبه مؤمنه و رقبه کافر نمی کنه. خب این یک حرفیست قابل قبول، اما اینجایی که استمرار زمانی و دوام زمانی حکم رو بخواهید از اطلاق استفاده کنید، این نشاید، این امکان نداره. چرا؟ برای خاطر این که استمرار حکم در رتبه متأخره از حکم، این طور نیست که حکم و استمرار حکم در عرض واحد و در رتبه واحد باشند. اول باید حکم ثابت بشه، بعد از آنی که حکم ثابت شد اون وقت اتصاف به استمرار پیدا بکنه، مثل عنوان صفت و موصوف و عرض و معروض که همون طوری که رتبه عرض متقدم متأخر از رتبه معروضه، مسئله استمرار حکم هم رتبتن متأخر از خود حکم و اصل حکم و ثبوت حکمه. اون وقت اگر شما بخواید بگید لا یجب و اکرام و زیدن العالم هم اصل حکم رو بیان میکنه و هم اطلاقش استمرار حکم را بیان میکنه، باید ملتزم بشید به اینکه دلیل واحد دو حکم مترتب و در طول هم رو بیان میکنه و دلیل واحد نمیتونه این کار رو بکنه. مستحیله که دلیل واحد دو حکم مترتبه و اینکه یکی در طول دیگری است او رو بیان بکنه. عرض کردم به خلاف اطلاقات در جای دیگر. و شما بگی اعتق رقبه، هم رقبه مؤمن رو شامل میشه و هم رقبه کافر رو شامل میشه، اونجا مسئله طولیت و تأخر و تقدمی مطرح نیست. همونطوری که رقبه مؤمن رو شامل میشه، در همون رتبه رقبه کافر را هم شامل میشه. اینطور نیست که شمولش نسبت به رقبه کافره تأخر از شمول نسبت به رقبه مؤمنه داشته باشه. اما در مانحنفی که مسئله استمرار زمانی حکم و دوام زمانی حکمه، اینجا مسئله طولیت و صفت و موصوف در کاره. اون وقت چطور می شود که یک دلیل لا یجب و اکرام و زیدن العالم هم متصدی بیان اصل حکم باشه و هم متصدی بیان دوام حکم و استمرار حکم، با اینکه این دوتا لیسا فی رتبت واحده؟ بعد خود این مستشکل میگه ما یکی دوتا راه دیگری برای شما پیشنهاد میکنیم، اما نتیجه اون یکی دو راه دیگر رو هم باید بررسی بکنیم، ببینیم شما مرحومای آخون با توجه به اون یکی دو راه دیگه باز میتونید به مسئله تخصیص برسید، یا اینکه نه اون یکی دو راهی که ما پیشنهاد میکنیم نتیجهش برخلاف اون چیزیست که شما میخواهید اون نتیجه را بگیرید، که حالا بیان این دو راه رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.